مهمه که انسان بگوید به حول الله و قوته اقوم و اقعد، با نیروی الهی، با قوه الهی من بلند می شوم و بر می خیزم. اما وقتی که انسان مبتلا شد، وقتی که یک مسئله براش پیش آمد، دید یه مختصر حرکت دادن پا براش غیر مقدوره، یه خورده میخواد پاشو تکون بده، هزار جور رنج و درد برای او پیش میاد، اون وقت میفهمه که این به قول الله و قوتهی اقوم و اقعد یعنی چه؟ یک بلند شدن و نشستن چه نعمت با ارزشی هست و چه نعمت ارزنده ای هست، و در این نعمت هم انسان باید به یاد خدا باشه و این نعمت رو از خودش نبینه، خیال نکنه که حتی در این مسئله استقلال داره، این با استمداد از نیروی الهی و با استمداد از قوه خداوندی همین نشستن و برخاستن. شما همین که اینجا الان تشریف دارید، همین نشستنتون در اینجا و همین که من اینجا در خدمت شما هستم و داریم با هم صحبت میکنیم، اگر شما مقدمات همین یک مجلس رو بخواهید بشمارید که چقدر شرایط باید دست به دست هم داده باشه تا ما بتوانیم در این یک جلسه یک ساعت یا کمتر از یک ساعت بنشینیم و با هم بحث کنیم و صحبت بکنیم، من عقیدم این است که از میلیون ها شرط بالاتر میره که اگر یکی از این شرایط نبود، فرض کنید یا بنده نمیتونستم اینجا در خدمت شما باشم، یا شما نمیتونستید در این مجلس شرکت بکنید، پس بالاخره یکی از چیزهایی که امیرالمومنین میفرماید که نفس را تحذیر کن، تخویف کن، بگو این سرکشی ها تا کی؟ اینطور نیست که جهان روی یک مسیر در حرکت باشه، دگرگونی فراوان داره و دگرگونی بیش از حد داره. اینجا نظرم آمد عرض می شود که اون جریانی رو که یک وقت در همون دوران طلبگی مطالعه می کردیم که یک کسی وارد شد بر عبدالملک، دید که در حضور او سر مصعب گذاشتن، که به یک اشعاری هم در آوردن که قاعدتا می دونیدم اشعارش چیه. بعد رو کرد به عبدالملک، گفت عبدالملک، در یک مدت کوتاهی در همین مسندی که روی او تو تکیه کرده ای و زیر همین قبه و بارگاهی که تو قرار گرفتی، در یک مدت کوتاهی من چیزهایی رو دیدم که خیلی تعجب می کنم. یک روزی در همین جا در کوفه در همین جا وارد بر ابن زیاد شدم، دیدم که در حضور او سر مقدس امام حسین علیه السلام هست. بعد از مدتی مختار روی کار آمد، سر ابن زیاد رو در برابر مختار دیدم، بعد از مختار مصعب روی کار آمد، سر مختار رو در همین جا در حضور مصعب دیدم، حالام تو روی کار آمدی و سر مصعب در مقابل تو قرار گرفته. دیگه با تو دیگه روزگار چه بکنه. این یک واقعیته که خب به انسان درس میده که در هیچ حالی از حالات انسان نباید معتقده به دوام اون حال و سوش دگرگونی های فردی و اجتماعی کاملا تحقق داره و انسان باید متذکر این معانی باشه و نفس خودش را تحذیر از این معنا بکنه. در دنبال می فرماید و اعرض علیه اخبار المازین، می فرماید اخبار گذشتگان را، تاریخ رو خوب مطالعه کنید. حالا اگر کسی گفت مطالعه تاریخ چه سندی داره، سندش این بیان امیرالمومنینه، لااقل استحبابش از این عبارت استفاده میشه. و اعرض علیه اخبار المازین، تاریخ گذشتگان رو انسان مطالعه کنه، در اختیار نفس بگذاره. در قرآن می فرماید لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، این داستانهای گذشته مخصوصا در رابطه با مردان حق و حقیقت و همینطور در رابطه با جبابره و قدرت‌های خیلی در مرتبه بالا که اینها چجوری سقوط کردن و چه وضعی برشون پیش آمد، خوبه که انسان توجه به این مسائل داشته باشه. و ذکره به ما اصاب من کان قبلک من الاولین و سر فی دیارهم و آثارهم فانظر فی ما فعلوا و امن تقلوا و این حلوا و نزلوا فانک تجدهم قد انتقلوا عن الاحبه و حلو دار القربه و کأنک عن قلیل قد سرتک احدهم فاصلح مسواک. می فرماید که یک سیری بکن، یک گشتی بزن در رابطه با مسائلی که برای افراد قبل از شما، اونهایی که یک طبقه قبل از شما بودند، یک نسل قبل از شما بودند، وضع اونها رو ملاحظه بکنید. اینها دارای چه زندگی بودند، چه معاشرت هایی داشتند، چه ارتباطاتی داشتند و چه دوستانی گرد هم جمع بودند و در جامعه چقدر اثر داشتند. اما الان که ملاحظه میکنی میبینی تمام اینها از دست اونها رفته و جدا شده اند از این مسائل و در دار قربت و تنهایی که تنها انیس انسان عمل انسانه و تنها مصاحب انسان مسائلی است که انسان از قبل پیش فرستاده و غیر از او یار و مونسی نداره و بعد انسان خودش رو در نظر بگیره و کأنک عن قلیل سرت کأحدهم، آینده بسیار نزدیکی همون مسئله ای را که برای طبقه قبل از ما وجود داشت برای ما هم به وجود می آید. واقعا انسان وقتی که گذشتگان رو در خاطر یادی از اونها می کنه، چه وضعی بود، چه بساطی بود، چه قدرتی بود، چه اجتماعی بود، چه درس و بحث هایی بود و چه ارتباطاتی بود و امروز هیچ اثری از اون مسائل باقی نمانده، مخصوصا اینکه یک نکته ای رو انسان در این رابطه برای مثل من و شما لازمه در نظر بگیریم. افراد خیلی بزرگ رو فرض کنید، مثل مرحوم آیت الله بروجردیه، با اون عظمت رو در نظر بگیریم که ما خب سالهای سال از محضر درس ایشون استفاده کردیم و یک مرجعیت مطلقه در عالم تشیع برای ایشون ثابت بود و یک شخصیت عرض می شود عجیبی حتی در جهان پیدا کرده بودند، با اینکه اون روز مسائل انقلاب و اینها هم به هیچ وجه مطرح نبود، همه دنیا به عنوان بزرگترین مرجع شیعه برای ایشون احترام قائل بودند. خب یه همچی بزرگ مردی رو انسان در نظر میگیره، از طرفی خوب انسان خودش هم در نظر بگیره آیا همه ما آقای بروجردی خواهیم شد؟ فکر نمی کنم که در بین ما، حالا انشاءالله گفت باب رجا بسته نیست، عرض می شود که خیلی از ماها انشاءالله آقای بروجردی بلکه بالاتر بشویم، اما خودم رو عرض می کنم از یک طرف خودم رو با ایشان باید مقایسه کنم، من کجا و ایشان کجا؟ من به عنوان شاگردی ایشون افتخار می کنم، اما از ایشان امروز چه اثری، چه مظهری، چه ذکری؟ اون قدرت کجا رفت؟ اون شوکت با اینکه قدرت روحانیت بود، شوکت مرجعیت عالم تشیع بود، قدرت معنوی بود، ولی در این حال اون قدرت کجا رفت؟ اون شوکت کجا رفت؟ اون آثار کجا؟ اون درس کذایی که متجاوزه از 700-800 نفر از بزرگان در شرکت می کردن و حتی در اون سالهای اول شخص شخیص امام بزرگوار هم در همون سالهای اول در درس ایشون شرکت می کردن. او کجا رفت وقتی که آقای بروجردی بعد از گذشتن 27 سال از فوت این بزرگ مرجع ما میبینیم به این وضع؟ بنده چطور؟ بنده دیگه بعد از 27 روزم عرض میشود اثری ازم باقی نخواهد ماند. این یک مسئله دقیقی است که امیرالمومنین تذکر میدهند که انسان وضع گذشتگان رو ببینه، شرایط دوران حیاتشون رو بررسی کنه، وضع امروزشون رو پس از مرگ ببینه، بعد خودش رو به عنوان یک سقرا برای این کبرا و یک مصداق برای این ضابطه کلیه ببیند که در آتیه نزدیکی ملحق به اونها خواهد شد. فانک کانک عن قلیل تسیر کاحدهم، در یک مدت کوتاهی همانند یکی از اینها، پس چه باید کرد؟ فاصلح مسواک ولا تبع آخرتک به دنیاک. محل اقامت جدید رو انسان باید اصلاح بکنه، اصلاحش در این جهانه، اینجا باید محل اقامت اونجا اصلاح بشه، اینجا باید محل اقامت رفاهش تامین بشه. فاصل مسواک، مسوا به معنای محل اقامت دائمیه، فاصل مسواک ولا تبع آخرتک به دنیاک، که این انسان رو واقعا تحت تأثیر قرار می دهد. ولا تبع آخرتک به دنیاک، آخرت خودت رو به دنیا مفروش. نکته ای که من از این عبارت استفاده می کنم علاوه بر این که اگر کسی آخرت رو به دنیا فروخت، همونطوری که اگر انسان یک خانه ای رو بفروشه، بعد از معامله حتی در یک خشت او دیگه حق دخالت نداره، برای اینکه فروخته این خانه رو. اگر انسان خدایی نکرده آخرت رو به دنیا فروخت، معناش این است که دیگه هیچ حظ و نصیبی در آخرت ندارد. تو فروشنده آخرت بودی، آخرت از تو گرفته شد و در مقابل دنیا در اختیار تو قرار داده شد. علاوه بر این نکته، یک نکته دقیق تری در اینجا هست و اون این است که معمولاً افرادی که بایع و فروشنده هستند، مسئله بیع و شرا را مطرح می کنند. یعنی بایع متاع خودش رو در معرض فروش قرار میده، بایع معرضیت برای بیع پیدا میکنه. این طور نباشه که ما به میل خودمون و با اراده خودمون، خدای نکرده، آخرت رو در معرض فروش قرار بدهیم و پیشنهاد کنیم که ما می فروشیم آخرت خودمون را به دنیا. و شاید گاهی یک مرحله انسان بالاتر از این باشه، گاهی شدت بدبختی انسان به جایی میرسه که انسان آخرت خودش رو به دنیای دیگران میفروشد. حالا در این عبارت میفرماید ولا تبع آخرتک به دنیا که. گاهی انسان دنیا را برای خودش میگیره و آخرت رو در معرض بی قرار میدهد. گاهی بدبختی به جایی میرسه که انسان دین خودش را وسیله دنیای دیگران قرار میدهد، که حالا شاید این یک مقدار باز نیاز به تذکر و توضیح داشته باشه. و همین جمله من اکتفا می کنم تا جلسه بعد انشاءالله.